بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره بررسی نسبت میان وحی و الهام در یکی دو جلسه مطالبی را با استفاده از سخنان اهل لغت و همچنین عالمان اسلامی و نیز با توجه به آیات و روایات عرض کردیم، اما به نظر می رسه که بایستی با یک نگاه دیگری این مسئله را مورد بررسی قرار بدهیم که انشاءالله به یک نتیجه روشنتری برسیم. حالا لااقل خود بنده از این که دو جلسه ای که بحث کردیم هنوز اونطوری که آرامش ذهنی آدم پیدا بکنه برام حاصل نشده. حالا به این سبکی که عرض میکنم بحث را مطرح میکنیم که اولا ببینیم ویژگی الهام از نظر اهل لغت چیست که بتوانیم با این ویژگی ها اون را با وحی مقایسه کنیم، ببینیم جنسشون یکیست، حقیقتشون یک چیز است یا اینکه تفاوت داره. ثانیاً در قرآن کریم تأمل کنیم و در آیات قرآن ببینیم مسئله چطور هست، و در مرحله سوم روایات و احادیثی که در این باره داریم و بالاخره اون چرا که عالمان اسلامی، حالا اما از متکلمین یا اهل عرفان و دیگران، در اینجا بیان کرده اند. اما در مورد لغت، خب نمونه هایی از سخنان اهل لغت را در جزوه هم نقل کردیم که ملاحظه فرمودید. یکی دو تا دیگه عبارت هم من باز مراجعه کردم، حالا اینها را هم میخونم خدمتتون. مثلا در مجمع البحرین جلد ششم صفحه 171 میگوید الالهام ما یلقا فی الروع، روع یعنی نفس، یعنی قلب، ضمیر، باطن. یقال الهمه الله خیرا ای القنه. خب این معناش خیلی واضحه، الهام اونیست که در قلب و ضمیر انسان القا میشه و از جانب خدا هم هست، الهمه الله خیرا. در کتاب النهایه ابن عسیر عبارتی دارد که دقیقاً با اون عبارتی که از لسان العرب در جزو نقل کردیم یکیست، یعنی هیچ تفاوتی نداره. الالهام ان یلقی الله فی النفس امرا یبعثه علی الفعل او ترک. الهام این است که خدای متعال در نفس انسان مطلبی را، امری را القا بکند که او را برمی انگیزد به انجام کاری یا به ترک کاری. اونی که در نفسش خطور میکنه که کاری را انجام بده، کار خیلی را یا کار بدی را ترک بکنه، این همان الهام است. و هو نوع من الوحی، الهام گونه ای از وحی است. حالا بس اینجا ایشون داره یه خورده روشن‌تر صحبت میکنه. وحی کاربرد بسیار گسترده ای دارد و این یک گونه ای از وحی است. یخص الله به من یشاء من عباده. این الهام از اون اموری است که به مقصود عده‌ای از بندگان، از بندگان صالح و اینها، یعنی این امور امور قدسی است و ضمیر پاکی میخواد که این به مناسبت با القا بشه. جلد چهارم النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، نهایه ابن عسیر جلد 4 282. حالا با توجه به این عبارت هایی که از لغت قبلا هم نقل کرده بودیم، به نظر میرسه این نکات هست که مصدر و منشأ الهام خداست. یعنی از این عبارت هایی که لغویین دارند این مطلب استفاده می شود. دیگه الهام منشأ شیطانی نداره. یعنی این کلمه الهام، اصطلاح الهام، مربوط به مواردی است که از جانب خداوند چیزی القا می شود. در حالی که می دانید کلمه وحی در مورد القاعات شیطانی هم به کار می رود، در خود قرآن به کار رفته است. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. پس این خودش یک فرقی است که واژه وحی گسترده است، حتی منشأ شیطانی هم دارد در مواردی، اما الهام نه، منشأش الهی است. این یک، مصدر و منشأ الهام خداوند سبحان است. محل و مرکز الهام یعنی دریافت کننده قلب است، ضمیر است، یعنی در انسان است، اونم انسانهای صالح، یعنی انسانی که حالا صلاح و صالح بودن مراتب داره. بالاخره این مقوله و سنخش اینجوریه که یک امر پاکیست، قدسیست، مرتبط بر قلب انسانی که یک نوع صلاحی داشته باشه به او القا میشه. حالا عرض کردن این مراتب و درجات دار. بله؟ نه، کلمه وحی کاربرد لغویش گسترده تر است از کلمه الهام. در لغت، در لغت دیگه بحث لغوی داریم میکنیم، عرض میکنیم که وحی، لغت وحی، اما بحث وحی لغت شناسیه، وحی از نظر لغت اوسه است از الهام، از اون این نمیشود. وقتی قبول داشته باشید که این اوسه هست، نه بحث من هست که وحی وسیعه وحی، یعنی که خود سریع قرآن، یه قرآن میشه رد کرد که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. نکته هست دیگه، من یه لغوی شده داریم عرض بکنیم، اذن بفرمایید. خب این یک نکته. نکته سومی هم، پس بنابراین مصدر و منشأش الهی است، مرکز و محلش انسان و قلب انسان است. سه، اینی که از این سخنان اهل لغت به دست میاد، گاهی با واسطه است، گاهی هم بی واسطه. یعنی این هم در عبارات اهل لغت آمده که گاهی از طریق به واسطه ملک هست، گاهی به واسطه ملک نیست، بی واسطه است. این راجع به کتابهای لغت. خب پس ما اگر بخوایم به لحاظ لغت الهام را با وحی مقایسه کنیم، دیگه روشن است واژه وحی از نظر لغت دایره وسیعی داره، از نظر منشأ ممکن است منشأش خدایی نباشه، در حالی که الهام منشأش خدایی است. و در لغت وحی ممکنه که حتی متعلقش انسان هم نباشه، شیاطین باشن. یوهی بعضهم، ان الشیاطین یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول، یعنی متعلقش هم همینطوره. یا اینکه مثلا ممکنه زمین باشه، ممکنه آسمان باشه، یعنی خیلی وسیعه لغت وحی، کاربردهای لغویش خیلی وسیع‌تر است از الهام. این راجع به بحث لغت شناسی. این تعداد لغت که نقل کردیم همینطوره، اینا اکابر هم دیگه، از مقایس اللغه و لسان العرب و اقرب الموارد و اونایی که نقل کرده بودن اونجا، چند تا هم که اینجا نقل کردن. بله، الهام گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه. میام میرم سراغ قرآن. در قرآن کریم کلمه وحی، خب تقریبا الان هم اشاره شد، دوستان هم میدانید کاربردهای خیلی گسترده ای داره، که حالا وحی رحمانه، وحی شیطانی، وحی رحمانه به انسان، به غیر انسان، به انسان نبی، غیر نبی، نه همه هست. کلمه وحی با واسطه، بی واسطه. وحی در قرآن که خب معلوم است کاربردهای خیلی گسترده ای داره، درسته؟ اما الهام یک جا بیشتر به کار نرفته. در همون آیه هشتم سوره الشمس که فالهمها فجورها و تقواها، در قرآن همین یک مورد را ما داریم. هر جا دیگه هست کلمه وحی به کار رفته. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی و الی آخر. خب در این موردی که الهام به کار رفته، میدانید که این یک امر تکوینی است، این یک امر تکوینی است، یعنی به جعل بسیط است، به جعل تألیفی، جعل مرکب نیست. و نفس و ما سواها فعل همه ها وجورها و تقوا. این در واقع اون فطرته، یعنی خمیره انسان، فطرت انسان را خدای متعال جوری قرار داده به جعل بسیط، که این در نهادش و در جوهره وجودش فجور و تقوا در او، درک فجور و تقوا در او هست. فطرت دیگه، وقتی که فطرت شد، البته فطرت مستحضر هستی در مرحله اول که انسان به دنیا میاد، اینا در حد قابلیت فطرت، به مرور فعلیت پیدا میکنه، تجلی و تبلور پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، رشد میکنه. نمیخوام دیگه حالا خیلی مفصل راجع به این مسئله وارد بشوم. آیا جمع مضاف که افاده عموم میکند، این که میفرماید برمیشد که فجورها و تقواها، آیا همه پلیدی ها، همه پاکی ها به انسان الهام شده است در فطرت او، یا به عقل عملی او اعطا شده؟ خب این که میدونیم که عقل انسان یا فطرت انسان از نظر درک محدوده، شالوده ها را میفهمه در خوبی ها و بدی ها، حسن و قبح اشیاء افعال را فقط امهاتش را میفهمه، تفاصیل را که نمیفهمه، لذا نیاز به وحی داره. پس مقصود چیست؟ الهمها، الهم نفس را. چی را بهش الهام کرد؟ فجورها، تقواها، یعنی همه فجور را یا همه پاکی ها را. در حالی که خب میدانیم اون مقداری که انسان درک میکند به درک فطری و عقلی، این محدوده. پس این جمع به چه معنا خواهد بود؟ به نظرم حالا البته بیشتر نیاز به تأمل داره، ولی اشاره عرض میکنم این است که میتوانیم بگوییم همون جایی هم که قرآن میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، میفرماید دین مطابق فطرت است، اون دینی را برگزین که مطابق فطرت است، یعنی با خلقت همسوست. این دو تا معنا داره. یک، بخشی از دین را فطرت خود میفهمد که وحی میشه ارشاد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و بالوالدین احسانا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینا همه چیزایی است که ارشاد هست. خب یقیناً بخشی از حقایق را انسان قبل از وحی میفهمه. این یک چیز روشن است دیگه. نفس ما انسان‌ها یک سلسله حقایقی را، خوبی‌هایی را، بدی‌هایی را میفهمیم. اینکه ظلم بده، اینکه عدل خوبه، راستگویی خوبه، دروغگویی بده، وفا کردن به وعده خوب هست و امثال اینها. اینا که بدون اینکه وحی به ما بگه میفهمیم. چون مستحضرید اگر ما اینا را قبول نکنیم اصلا باب وحی مسدود خواهد شد. نمیشه وحی را اثبات کرد. باب نبوت و وحی مسدود خواهد شد. اینا شالوده های اثبات نبوته. بنابراین یقیناً فی الجمله انسان به تعلیم من الله، تعلیم فطری من الله، انسان با اون تعلیم الهی فطریش درک میکند حقایقی را. نیازی هم ندارد که نبی بگه ارشاد تأکیده هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خیلی واضح است دیگه، ترجمه فهمید. اما از اون طرف هم میدانیم که بالجمله تمام را نمیداند. من میخواستم این سؤالیه در واقع که زیر این آیه شریفه کسی هم مطرح نکرده، ندیدم کسی مطرح کرده باشه حتی المیزان. اما جای طرح داره که میفرماید الهمها فجورها و تقواها. خواستم با اون آیه از اون آیه کمک بگیرم، آیه 30 سوره روم، آیه فطرت، که میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها کل الدین فطری است. بعد میفرماید همه دین فطری است. پس معلوم میشود فطری بودن اعم از این است که بفهمد دل استقلال، اعم است. بخشش را میفهمد دل استقلال، خودش میفهمه، وحی میاد ارشاد میکنه. بعضی ها هم جوری است که پس نمیزنه، یعنی اون چرا که وحی بیان میکنه سازگار با این ساختمان تکوینی نفس آدمی است. این فطری دو تا معنا داره، انطباق و مطابقت، درک و فهم، هر دوش فطریه. فطری به دو معناست. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، این دین فطری است. حالا یک بخشی از معارفش انسان خود میفهمد، بخش دیگرش هم که نمیفهمد اینا پس نمیزنه، یعنی شنا در مقابل جریان آب نیست، همسوی با حرکت به اصطلاح آب هست. خلاصه به عبارت معروفش تشریع و تکوین با هم تطابق داره. حالا این بحث، این اشاره ای کردم، من بیش از این مقدارم نیاز به تأمل داره، بررسی بشه. بحث خوبی است، مطلب خوبی است به این کیفیت. ندیدم کسی این مطرح کرده باشه ولی جای طرح داره. خب حالا عنایت کنیم، ما در قرآن فقط این یکی داریم، هر چی دیگری هست وحی است. از قرآن بلکه اینجوره، قرآن کریم از واژه وحی استفاده کرده است. در چه چیز؟ در همون جایی که حالا بعدن میگن اینا الهام است، همون چیزی را که بعدن تر روایات میرسیم، روایات میگن اینا الهامه، اومده خطبندی مرزبندی کرده، در روایات انجام شده. اما در آیات قرآن چنین مرزبندی هایی نیست. اوحینا الی ام موسی، که حالا بعد میشود الهام، در روایات در قرآن کلمه وحی به کار رفته، واژه وحی به کار رفته. خب معنی لغوی وحی هم هست دیگه، چون که اعلان به خفاء و سرعت هستش، جامعه تو همه هست. عنایت میفرمایید اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، در قرآن میگه وحی، اما در روایات حالا میخوانیم روایت میگوید نه این الهام است، تفسیر کرده این رو. پس قرآن اینجوره، قرآن از واژه وحی به کار برده، الهامی هم که داره ربطی به اینا نداره، چون این الهام عمومی است، همه دارن این را، همه دارن، کافر هم داره، مؤمن هم داره. این فطرت الله التي فطر الناس علیها الهمها فجورها تقواها، ابو جهل هم داره، ابو ذر هم داره، فرقی نمیکنه. در حالی که این الهامی که الان ما داریم بحثش میکنیم ابو جهل ندارد، ابو ذر دارد، سلمان دارد، گفتیم این مال صالحین هست، از این فرق میکنه. الهام که در لغت آیون معنا کردن غیر از این الهامی است که در آیه شریفه به کار رفته است. این الهامی که در آیه شریفه به کار رفته است عمومیت داره، به جعل بسیط هم هست. یعنی اعطای بعدی نیست، نه، از همون وقتی که این ساخته میشه همراهش هست، همراهشه، مثل شوری نمک که با خودشه، آب را بعد نمک بهش میزنن تا شور بشه، یا شکر، شیرینی شکر با خودشه، جعل بسیطه، روغن و چربی جعل بسیطه، یعنی روغن همان، چرب بودن همان، اما حالا آبگوش چرب است، البته جعل مؤلف است، ترکیبی است، دست آدم چرب میشه، هاکذا، اینجوریه. بنابراین این فرقها را توجه بکنیم. الهام که در آیه شریفه به کار رفته، ربطی به این الهام، این که اهل لغت معنا کردن، این کاربردها که میگوین القاء فرو و امثال اینا، اینا نداره، اون یه بحث دیگه است. این مال آیات قرآن. همین سراغ روایات. از کردم دیگه، فطرت، من لفظ فطرت به کار بردم که از خود قرآن گرفتم. خود قرآن میفرماید فطرت، همین در واقع فطرته، یعنی آیه 8 سوره الشمس با آیه 30 سوره الروم، اینا هم دیگه معنا. نه، این مورد انسانه دیگه، چون میفهمد الهمها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها، و تا نفس انسان مراد اینجا. چرا دیگه؟ پس نمیزنه؟ نه، نگاه کنید، الان اکسیژن تنفس میکنیم، پس نمیزنیم، مطابق با طبیعت ماست، هوا با ساختار ارگانیزم وجود ما هماهنگ است، استقبال میکنیم، دود سیگار که میره پس میزنه، سرفه میکنه، آنو عادت نکرده، بله، طبع ثانی که شد اون وقت دیگه پس نمیزنه، این هر چیزی که مطابق فطرت پس نمیزنه، فطری طبیعی این. خب اجازه بفرمایید بریم سراغ روایات. در روایات من حاصلش بگم، چند تا روایت بخونم خدمتتون. حاصل مطلب در روایات این هست که اون چرا که در قرآن وحی نامیده شده در روایات سه دسته شده. اون چی که در آیات شریف وحی برش اطلاق شده در روایات، اینها سه تا اسم پیدا کرده، تقسیم شده. یکیش همان وحی است که مضاف شده است، اضافه شده است به نبوت و رسالت، وحی الرساله، وحی النبوه. توجه می‌فرمایید؟ خب این در قرآن داریم، وحی مربوط به انبیا، اون آیاتی که وحی مربوط به انبیا نبوته در روایات هم قید شده است به وحی الرساله، وحی النبوه. دسته دوم، یعنی کاربرد دوم این در روایات، همین الهام است. الهام، خود کلمه الهام، لفظ الهام به کار رفته، یا معادلش طلاع روایات میخوانم به کار رفته. امیرالمومنین فهمد که وحی الالهام در مقابل وحی النبوه و الرساله، فهمد وحی الالهام. فرجو میفهمید؟ پس این هم یک قسمشه. یا مثلا اون روایتو میخوانم ها، در روایت میگوید که از امام صادق علیه السلام میپرسد که شما علمتون چطوریه، علم شما چطوریه، هست از کجا حاصل میشه؟ میفرماید چند جوره. یکیش این است که النکت فی القلب، القذف فی القلب، توجه میفرماید، او النقر فی الاذن، السماع الاذن، میگه گاهی اینجوریه. اون وقت امام فرمود که وحیون که وحی ام موسا، ببین، وحیون که وحی ام موسا، این تشبیه کرد، این که گفتیم که نقرون فل نکتون فل قلب، قذفون فل قلب، این وحیون که وحی ام موسا، اوحینا الی ام موسا ان ارضعیه. اینم یک قسم است برای الهامه. الان رو باچه میخوانم. قسم سوم تحدیث است، اونی که در قرآن کریم لفظ وحی درش به کار رفته، مثلا میفهمد نزل به روح الامین، که روح الامین که فرشته وحی در کار هست، یا او یرسل رسولا فیوحی به اذنهی ما یشا، سوره شورا آیه 51، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، او یرسل رسولا فیوحیه، رسولا یعنی ملک، فیوحیه به اذن حمایش. این تحدیث. و سه قسم ما در روایات داریم، اونی که در قرآن کریم در همه آنها لفظ وحی به کار رفته در احادیث اینجوری. حالا احادیثش رو براتون چند نمونه یادداشت کردم، میخوانم. یکی همون حدیث معروف امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هست که تفسیر همشد که نعمانی هست نقل کرده، همه کاربردهای وحی در قرآن را اونجا معنا کرده. میفهمد و اما تفسیر و وحی نبوت و رساله، وحی النبوه و رساله، فهو قوله تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. این در قرآن وحی است که ما نبوت رسالت. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من میشهد که بعدهی. نساء 163، این راجبی آیه، این آیه نازل به وحی نبوته. دو، و اما وحی الالهام، اون وحی که الهام، اینجا اسمش الهام هست، به نبوت کاری نداره. فهو قوله تعالی و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و ما یعرشون، سوره نحل آیه 68. و مثله، میفهمد مثل این، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اینم سوره قصص آیه 7. پس اینا فهمیدید، این یک روایت که اینجا در این روایت دو قسم از وحی، یکی وحی الرساله، یکی هم وحی الچه؟ الهام. بهار الانوار جلد 18 صفحه 254 و 55. خب این یک حدیث که تا یه حدی مطلب برای ما روشن کرد. یک حدیث هم هست که در جزوه نقل شده، حالا من کاملش رو نوشتم در جزوه نقل شده است از بهار، از دو تا آدرس از بهار الانوار. کاملش این هست که از ابن عباس روایت شده است، دو تا نقل داره از ابن عباس روایت شده. قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیام بشیدم میفهمد اعطانی الله خمسا و اعطا علیان خمسا، خدا پنج چیز را به من اعطا کرده، پنج چیز را هم به علی اعطا کرده، علی علیه السلام. اعطانی جوامع الکلم و اعطا علیان جوامع العلم. این یک. حالا جوامع الکلم یعنی چه؟ از اهلش باز بپرسیم، من اهلش نیستم فعلا، نمیدونم، تحقیقم نکردم، چیزی بلد نیستم یعنی چی. بالاخره این فرقیست. و جعلنی نبیاً و جعله وصیا. خب این یکی میفهمیم، نبوت را به من داده، وصایت را به علی داده. و اعطانی الکوثر و اعطاه السلسبیل، این هم که انشاءالله رفتیم قیامت انشاءالله تعالی میفهمیم دیگه که کوثر چی هست و سلسبیل چی هست. انشاءالله رزقنا الله، انشاءالله و ایاکم جمیعا اونجا بریم و استفاده کنیم، میفهمیم. الان لابد یه فرقی داره. و اعطانی الوحی و اعطاه الالهام، به من وحی اعطا کرده، به او الهام اعطا کرده. ببین اینی که بعدها میبینید علمای ما آمدن مرز بندی کردن، از این روایات اینا استفاده کردن. اینم شد چهار تا. پنجم، و اسرابی الیه، خدای متعال مرا به سوی خودش به معراج برد. و فتحت، حالا به علی چه داد؟ مرا به معراج برد. و فتحت له ابواب السما، برای علی ابن ابی طالب درهای آسمان باز شد برای ایشان. حتی را ما رأیت، یعنی اون معراج هم نرفت، درها را براش باز کردن، همونایی که من دیده بودم اونشون هم دید. جان عالم به قربان علی ابن ابی طالب علیه السلام. حتی را ما رأیت و نظر الا ما نظر، هر چی من دیده بودم اونم دید، اون چرا که من شنیده بودم دیده بودم و نگاه کرده بودم. خب اینم بهار الانوار. پس اینجا ملاحظه میکنید مرزبندی شده، وحی از آن من، معلومه یعنی چی؟ یعنی اون وحیی که مربوط به چیه؟ مربوط به نبوته، وحی نبوته. قبلش هم فرمود نبوت مال منه، وصایت مال ایشونه، درست؟ بهار الانوار دو تا آدرس داره، جلد هشتم صفحه 28، جلد 16 صفحه در چیز هست در جزوات نفسی 322. خب پس اینم یک حدیث در این باره. اما حالا اون احادیثی که تحدیث، بله حالا با اون برسیم دیگه، فعلا میخوایم ببینیم که یه مرزبندی هایی شده، حالا وجه تفاوت اینا در چیست، واقعا چه فرق میکنه؟ صرفا مرزبندی هست برای اینکه خلط نبوت و امامت نشه، یا واقعا یه فرق جوهری داره، واقعی داره؟ این حالا بعد اول این پس این شد یکی وحی و رساله، یکی الهام، که ببینید در اون حدیث امیرالمومنین وحی و الهام شد با مضافون الیه از وحی و نبوت جدا شد. در این حدیث که ابن عباس نقل کرده از پیامبر، اینجا اصلا مطلقا وحی مقابل الهام شد، یعنی کلمه الهام بدون مضاف که وحی باشه آمد در مقابل وحی قرار گرفت. البته مراد معلومه، همون وحی و نبوت هست، این همون وحی و الهام هست دیگه، اینجا مضافش هم برش شد الهام. این حرف فرمودیم. و اما اون روایاتی که سخن از تحدیث و اینها میگه، که روایت خیلی خوب و خیلی زیاد هم به تأثیر، روایت خیلی زیاده، اما این دوستاشو یادداشت کردم که با این بحثمون روشن‌تر بشه. بله، از امام صادق این حدیث هست، از امام صادق علیه السلام این روایت هست. علمنا علمنا غابرون و مزبورون و نکتون فی القلوب و نقرون فی الاسماع. علم ما چهار جوره، غابر است، مزبور است، نکتون فی القلوب است، نقرون فی الاسماع است. البته حدیث ادامه هم دارم، من یادداشت نکردم، جفر و اینا هم هست. اما الغابر فالعلم ما یکون، مربوط به آینده است. کلمه غابر دو تا کاربرد داره، یکی گذشته است، یکی آینده، در این حدیث من دومش. و اما المزبور که نمیگیم سخن مزبور، میگیم دیگه سخن یاد شده، سخنی که گذشت، مزبور یعنی ما مضا. و اما المزبور فالعلم به ما کان، حالا این راجع به گذشته آینده. و اما نکت فی القلوب فهو الالهام، دیگه اینجا کلمه الهام تفسیر کرده النکت، النکت فی القلوب. الهام بچی چیه؟ الهام اونیست که در قلب امام به قلب امام الغا میشه، النکت فی القلب فهو الالهام. و اما النقر فی الاسماء فحدیث الملائکه، اونی که در گوش وارد میشه نقر فی الاسماء است، صدای کلامی که در گوشون، اون سخن ملائکه هست. نسمع و کلامهم ولا نرا اشخاصهم، چقدر حدیث قشنگ معنا کرده، نسمع کلامهم ولا نرا چی؟ اشخاصهم. این همون احادیثیه که الفرق بین الرسول و النبیه و المحدث، خیلی هم این احادیث زیاد هستن. این یک حدیث. الهام درباره چی به کار رفته؟ در مقابل سخن ملائکه، در مقابل سخن ملائکه، یعنی تحدیث، تحدیث داریم، الهام داریم. بهار الانوار جلد 26 صفحه 18. این حالا جالبه، این یه زیلی هم داره، بخوانم زیلیش هم قشنگه. قال زراره، زراره میگوید که قلتو به امام عرض کردم کیف یعلم انه کان من الملک، فهمودید که نقر فی الاسما حدیث الملائکه هست، نسمع کلامهم ولا نرا اشخاصهم. خب سوال کرد زراره، سوال کرد که کیف یعلم انه کان من الملک ولا یخاف ان یکون من الشیطان، هیچ نگران نیست که این از جانب، نمیبیندش که صدایی میشنود که از شیطان باشه. اذا کان لایر الشخص، وقتی که نمیبینه احتمال دارد که از جانب شیطان باشه. قاله، امام علیه السلام فرمود انه یلقا علیه از سکینه فیعلم انه من الملک، یعنی نشانه این که از ملک است با یک آرامش و سکینه و آرامشی همراهه. ولو کان من الشیطان لعتراه و فزعون، اونی که از اون شیطانی ها دلشوره داره، برجمیت هم دلشوره داره. اتفاقا این هایی هم که میخوان کارهای بد انجام بدن، حالا یه وقتایی هم خدای نکرده آدم خودش بخواد کاری بدی انجام بده، یه دلشوره داره، کار خیر انجام میده، کار خیر واقعا خیر، دلشوره نداره، با آرامش انجام میده. این هم خودش یک محکی هستا، حواس اون باشه، اون آرامش داره، کار خیر میخواد. یه کارهایی هست که خود خودش هم توشه، نفس هم توشه، شیطان هم یه ذره حالا کم هست، یعنی یه کمی استراب داره. امام وقتی از لوفلوشارتویشون رو میخواست ایران بیاد، حالا ایام هم نزدیک به فجر اینا هم هستیم، گفتن چه احساس داری؟ گفت چه احساسی ندارم، همه مضطرب هم، با الان موی هوا بیمه وسط آسمان منفجر میکنن، من چه احساس ندارم، راحت وقت نماز شب، نماز شب بخونده بانیم، راحت استراحتشو کرد، انگار نه انگار که اصلا حادثه عظیمی داره رخ میده، آرامش داره دیگه، چون کارش خدایی 100%. این هم خودش ملاک عرض کردن، وانا وقتی یک کاری واقعا خدایی داره انجام میده، هیچ اصلا نه ترسی داره نه نگرانه ای داره، مگر اینکه یک خورده ای ناخودآگاه مخلوط توش باشه، که البته نوعاً هم هست دیگه، یعنی مشکله، خیلی سخت است. اونا هم رو گفتنش نشست، یا گفتنش خیلی آسونه، عملش گفت کن محال، گفت عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. امام از استادش نقل کرد دیگه، آدم شدن محال است، آدم بشی محال عادیه، نه محال ذاتی ها، یعنی عادتا ما آدم نمیشیم، عادتا آدم به معنایی که اما آدم، آدم حسابی ها، اون آدمی که علم خدا بهش یاد داد. حالا بنده اصلا اهل این چیزا نیستم، اینا شما خیال نکنید چیزی برای من شنیده میشه میگه. خب این بعد فرمود یا زراره، عجب، جان عالم به قربان ما ائمه علیهم السلام، حقیقت اینجاست، حقیقت اینجاست. بعد فرمود البته و این کان شیطان یا زراره، ولو زراره است، ولی نیاز دارد که امام این تذکر را بهش بدهد. و این کان شیطان یا زراره لا یتعرض لصاحب هذا الامر، اصلا جرأت نمیکنه شیطان نزدیک بیاد، اون یه جوری برخورد کرده است که شیطان برای تا آخر قیامت حساب کار خودش کرده، ولی شیطان بکنه که امیدی داشته باشه میاد دومی تکون میده، ولی اصلا نمیاد، اوش فایده داره بیاد، نمیاد به خود خودش زحمت بده که چه، اصلا یعنی نمیاد. این نمیاد یعنی چی؟ یعنی یه جوری هست داستان که شیطان 100% مایوس است دیگه، گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت من مایوسم از اینا، نمیتواند، بر پیامبرم نمیتواند. کجا آمد؟ خب چه کار کجا آمده؟ اون میاد در پیروان پیغمبر القاء وسوسه میکنه، آیش معنا کردیم دیگه، ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلغ الشیطان، رو معنا کردیم، گفتیم این معناش این نیست که به شیطان وارد، به نبی وارد میشه، بلکه وارد اون اهدافی که مطرح کردیم میشه، بله تو اونو وسوسه میکنه، دیگران را نسبت اون شل بکنه، سس بکنه. این فعلا ائمه است، ائمه مقامشون باطل از انبیاست، غیر از رسول گرامی اسلام. حالا بحث انبیا، فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، تفکر رسول فضلنا بعضنا، جای خود داره، فعلا سخن در ائمه است، ائمه مقامشون از انبیای دیگر افضل است. طبعا بله، اینا همه دلیل بر اساس ادله است دیگه که عرض میکنه، بر اساس ادله است. خب این هم از این گذشتیم. خواستیم این معنیشه که اینجا الهام به کار رفتم تحدیث بهار الانوار جلد 26 صفحه 60، اون یکی 18 بود، دو تا این دو تا نقل شده، این صفحه 60 این ذیل را داره زراره. این هر فرمودی یه حدیث دیگه هم براتون بخونم، اینا نورانی میکنه دیگه سخنان اهل بیت علیهم السلام، بیان قرآن، قرآن نوره، اینا نوره. علی ابن یقطین قلت لعب الحسن، یعنی امام کاظم علیه السلام، علم عالمکم از سماعون او الهامون، پرسیدم علم عالم شما، یعنی شما که عالمید به حقایق، این سماع است میشنوید یا الهام است؟ معلوم شد که مقوله الهام مقوله سماع اینا چی؟ نیست، به قلب وارد میشه. قال یکون و سماعن و یکون و الهامن و یکونان معن، هر دو هست، مواردش سماع است، موارد هم چیه؟ مواردش هم الهام. بهار همون جلد 26 صفحه 58. حارث ابن المغیره قلت لعبی عبدالله، امام صالح علیه السلام، هذا العلم الذي يعلمه عالمكم، این علمی که عالم شما میداند، اشیء یلقى فی قلبه او ینکت فی اذنه، عبارت فرق کرد. اونجا فرمود الهام او سماع، اینجا میفهمد که یلقى فی قلبه، الهام یعنی القای فی القلب، یلقى فی قلبه او ینکت فی اذنه، یا سماع است به گوشش میشه. قال علیه السلام ذاک و ذاک، ذاک و ذاک، هر دو هست، همون آدرس قبلی، یعنی جلد 26 صفحه همیشه که 58. چه فرمان؟ بله به همین دیگه، هر دو هست، یعنی علم ما بعضیاش الهام است بعضیاش سماع است، ممکنه هست بعضیش با هم باشه، احسن ممکنه با هم باشه. بعدم یه حدیث دیگه، اینا منعت کنید، این حدیث بخوانم جنبن نمی کنم. قال حالس، بازم از این حالس ابن مغیره است، باید اخبرنی العلم عالمکم، اینا خواهش من دقت کنید، یه نکته دیروز عرض کردم، حالا دلیلش اینه. بهار الانوار جلد 26، جلد 26 کلن راجع به چیز از همین علوم ائمه است، یعنی یه بابش ها دو تا باب داره، خواستید اینا ملاحظه فرمایید، ابواب علومهم علیهم السلام، باب و جهات علومهم علیهم السلام و ما عندهم من الکتب و انه ینقر فی آذانهم و ینکت فی قلوبهم، اینم عنوان باب هست، مرحوم مجلسی از روایات گرفته. این ادامه پیدا میکنه، حالا همینی که الان ملاحظه بکنید، بعد باب دیگری داره، باب انهم محدثون مفهمون، 149 تا حدیث اون یکی داشت، اون بابی که الان خوندم، باب اولش. باب دوم انهم علیهم محدثون مفهمون، این هم ادامه پیدا میکنه تا 46 تا حدیث هم این داره، این باب داره. بعد کلامی از شیخ مفید است و بررسی جنبندی، کلامی از خود علامه مجلسی رضوان الله علیهما. خب این مدرک این هست، جلد 26 بهار. خب این حدیث هم اجازه بفرمایید خدمتتون بخونم. خواهش من دقت کنید، این یه چیز دیگر هم اضافه کرد، در اون روایات منشأ علم امام را دو چیز دانست، الهام یا قذف دل قلب، یکی هم سماع یا النکت یا النقر فی الاذن سماع، درسته؟ دو تا شد که میشه تحدیث، اونی که فی الاذن هم چه تحدیث. یک منشأ دیگری هم بیان میکند که در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، وراثت، وراثت عن علی عن النبی. حالا حارث ابن مغیره گفت قلت لعبد ابي عبد الله اخبرني عن علم عالمكم، اینم آقایان عنایت کنید، کلمه العالم در روایات عند الاطلاق بدون قید قرینه و اینها ائمه مراده، از ائمه به العالم تعبیر میشه، معنیش این است که عالم به معنی المطلق اونه، مثل آیه سوریه چیز از توبه، آیه 119 توبه، کونو مع الصادقین، مع الصادقین، صادق مصادیق داره، صادق به معنای مطلق علم است، الصادق العالم، یه میگه عالم کن. لذا حالا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل دیگه معنی مشکل نداره، علماء امتی عالم به معنی مطلق که ائمه باشد افضل من انبیاء بنی اسرائیل، حتی موسی، حتی هارون، دیگه مشکلی نداره. حالا اون حدیث هم مخصوص قال وراثتا من رسول الله، و علم عالم شما از کجاست؟ و وراثتا من رسول الله و من علی ابن ابی طالب. قال قلتو، میگه من به امام عرض کردم که ما یه جور دیگه به مردم میگیم، اینی که الان شما گفتید تو ما نمیگیم، ما به مردم اینجور میگیم، انا نتحدث انه یقذف فی قلوبکم، ما به مردم میگیم که در دل شما چیزی القا میشه، شما که میگید از پیغمبر وراثتن میگیریم، و ینکتو فی آذانهم، ما به مردم اینجور میگیم، چطور شما الان میفرمایید که وراثتن عن النبی؟ قال علیه السلام ذاکر و ذاکر، همش هست، هم وراثتن هست، هم نکته فی القلب هست، هم فی السماک که الهام باشه. اینم بهار الانوار جلد 26 صفحه 62. این مضمون هم چند تا حدیث همین مضمون رو داره، متعدد هست. پس حالا حاصل حرف این شد که در روایات اونی که در قرآن وحی اطلاق شده سه قسم شده: وحی النبوه و رساله، وحی الالهام، وحی التحدیث. این را داشته باشید تا تتمه‌اش رو جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.